السانتو توفا
السانتو توفا
أزمارتو نبا
أزمارتو نبا
إن خوش أزان ما
إن خوش أزان ما
إيباد هر زگر
إيباد هر زگر
نکند که به مسجد و لقصا دست تمام یازی که در آتش فتنه مبادا هنگامه ای سازی
نکند که به مسجد و لقصا دست تمام یازی که در آتش فتنه مبادا هنگامه ای سازی
در شهر خشم ما خون استاره نیست وقتی تفنگ نیست از سنگ چاره نیست
در شهر خشم ما خون استاره نیست وقتی تفنگ نیست از سنگ چاره نیست
وقتی که به کینه و دشنام آتش بیافروزی در آتش امت اسلام یک بار میسوزی
وقتی که به کینه و دشنام آتش بیافروزی در آتش امت اسلام
اینجا گفتگوی بهاری ویژه برنامه رادیو گفتگو هست و شما تا ساعت 12 میتونید شنونده این برنامه باشید.
اتحاد مولوی می فرماید که جمله موران چو کنند اتفاق شیر جیان را بدرانند پوست. این یعنی این که اگر ما ضعیف باشیم با هم وحدت و اتحاد داشته باشیم می توانیم یک دشمن قوی را شکست بدیم، کما این که ما بارها و بارها در کشور خودمون از جمله در جنگ 8 ساله این را ثابت کردیم.
سری از بیرجند هم نوشتند یکی از راه‌های رسیدن به موفقیت اتحاد و همدلیه. و خانم اردکانی هم نوشتند قطعا یک دست صدا نداره، چون ناامید میشی، خسته میشی، اما وقتی به صورت جمعی کار میکنی میتونی انگیزه بگیری و ذوق و شوق داشته باشی.
سلام، مهسا صفایی هستم، امیدوارم روز خوبی داشته باشین. در مورد اتحاد میخواستم با هاتون یه چند کلمه صحبت کنم. وقتی که اتحادی شکل بگیره، چه درون خانواده، چه تو گروه دوستی، چه بین مردم یک کشور، قطعا روز به روز پیشرفت و موفقیت‌های بیشتری نصیب اون خانواده، گروه و اون کشور میشه. به امید اینکه هممون با همدیگه متحد باشیم و راه درست رو انتخاب کنیم. زنده باشید.
پرستو داودی هم نوشته اتحاد زمانی زیباست که هدفی مشخص و ثابت رو مشخص کنه. برای رسیدن به هدف باید امید و انرژی داشت. ما همچنان با برنامه گفتگوی بهاری با شما هستیم. بارها و بارها از ابتدای سال گفتیم که شعار امسال جهش تولید با مشارکت مردم هست، شعاری که حضرت آیت الله خامنه ای انتخاب کردند و البته در امتداد شعارهای سالهای گذشته هم هست. الان میخواییم با آقای مهندس حمید رضا حاجی اشرفی، عضو هیئت مدیره انجمن کارشناسی صنعت کشور صحبت بکنیم. جناب آقای حاجی اشرفی، خدمتون سلام عرض میکنم، طاعتتون قبول و عرض تسلیت به مناسبت این ایام.
سلام عرض میکنم، روز حضرت عالی و هم شنوندگان عزیزتون هم بخیر. بنده هم ماه مبارک رمضان و شبهای قدر و شهادت امیر مؤمنان رو تسلیت عرض میکنم و سال جدید رو بسیار پربرکت برای همتنان عزیزم هم خواست دارم.
انشاءالله. شما عضو هیئت مدیره انجمن کارشناسی صنعت کشور هستید و قطعا صنعت کشورمون میتونه در نقش بارزی در جهش تولید داشته باشه، چون به هر حال عمده ترین مسئله هر کشوری اقتصادش هست. شما شفافیت و امنیت سرمایه گذاری و البته برخورد قاطع با متخلفان رو چقدر مؤثر میدونید در این حوزه و در پیش برد جهش تولید؟
سرکار خانم، من یه تصحیح کوچولو میکنم. من عضو هیئت مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه کشور هستم.
صنعت بیمه کشور.
بله، و تخصص من مطالعات ریسک هستش و ترویج فرهنگ بیمه.
بله.
از سوالی هم که شما فرمودین که بسیار سوال ارزشمندی هستش، من خدمتون باید بگم که اگر انشالله طبق نامگذاری که این سال توسط مقام رهبری صورت پذیرفته، ما برای این که به اهداف متعالی اقتصادی دسترسی پیدا بکنیم و همسان و هم تراز قافله دگردیسی تمدن و اقتصاد جهانی که پس از رخداد انقلاب چهارم و پنجم صنعتی و موج چهارم ایجاد شده، چاره ای نداریم که قانون و قانونگرایی رو سرلوحه خودمون قرار بدیم.
بله، قطعاً همینطوره.
بله، قطعاً اگر به اصطلاح توازن و پایداری در حرکت‌های اقتصادی استراتژی‌ها ایجاد بشود، جوانان مردم ما علاقمند خواهند شد و در این موج اقتصادی نوین مشارکت خواهند کرد و قطعاً کشور ما به علت جغرافیای استراتژیک که داره میتونه در غرب آسیا همونطوری که تا الان شاخص بوده از این به بعد شاخص‌تر باشه و ما در تمدن موج چهارم بتونیم ایفای نقش بسیار اساسی تری رو انجام بدیم.
درود بر شما آقای حاجی اشرفی. معمولا همیشه پشتوانه داشتن باعث ایجاد انگیزه بیشتری میشه.
بله.
تو کارهای کوچیک، تو کارهای بزرگ، تو روابط خانوادگی وقتی یک پشتوانه وجود داره، حس بهتر وجود داره، تلاش بیشتر وجود داره و انشاءالله کارایی بیشتر. شما در صنعت بیمه کشور نقش یک پشتوانه رو برای کشور بازی میکنید، یعنی اینکه وقتی که یک صنعتی بدونه که بیمه هست و اتفاقات خوشی براش رقم میخوره و اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد جبران پذیر هست، از تلاش و از ریسک کردن نخواهد ترسید.
آفرین آفرین، من به شما تبریک میگم سرکار خانم.
درود بر شما.
چقدر زیبا و به جا به این مسئله اشاره کردید.
خواهش میکنم، درس پس میدم.
خواهش میکنم. ببینید، من خودم حدود 13 ساله که روی پایلوت شهرستان دماوند جمع‌آورد در حوزه مطالعات ریسک کارآفرینی دارم کار میکنم. بعد از این که ما این سالهای متمادی رو کار علمی و تحقیقاتی انجام دادیم، دقیقا به همین جمله شما رسیدیم. وقتی که ما مطالعات کتابخونه‌ای مقایسه‌ای میکنیم با کشورهای صنعتی، فراصنعتی و در حال توسعه، میبینیم اونها صنعت بیمه کشورشون اومدن پشتیبان و پشتوانه طرح‌های کارآفرینی و توسعه اقتصادی شدن. و همینجوری که شما اشاره کردین به درستی، وقتی که کارآفرین و فعالان اقتصادی در اکوسیستم کسب و کار به پشتوانه صنعت بیمه، چه از لحاظ آموزش، چه مشاوره و چه جبران خسارت‌ها، در پی انعقاد قراردادهای منطقی و اصولی بیان حمایت ازشون بشه، اینها بدون ترس از این که حالا بر اساس ریسکای فیزیکی و طبیعی یا نامشهود غیر فیزیکی دچار خسران بشن، به شدت و با سرعت تلاش خودشون رو افزاینده میکنن.
بله
بله، شما درست میگین. من هم به عنوان کارشناس بیمه و مطالعات ریسک معتقدم که صنعت بیمه کشور ما با توجه به تحولات عظیمی که در سیستم‌های فینتک و اینشورتک داره اتفاق میفته، باید به کمک بخش صنعت کشاورزی و خدمات بیاد و باعث موفقیت اونها بشه.
و این اتفاق داره میفته خوشبختانه در کشورمون. اما باید یه مقداری فکر میکنم که گسترده تر بشه، درسته؟
میشه. ببینید، اتفاقا مقاله امروز صبح من همین موضوع رو دارم بیان کردم.
چقدر
ببینید، من به عنوان تحلیلگر بازار بیمه چیزی معادل 27-28 ساله که دارم می نویسم. ببینید، اتفاقا به این اشاره کردم که در کشورهای فراصنعتی اومدن بیمه ساختارش عوض شده. اگر یک روزی ما بیمه‌گری رو در حد صندوق می‌دیدیم، پول بگیر، ذخیره کن، خسارت بده، این دیگه تموم شد. این بیمه‌گری سنتی بود. در آینده نزدیک 2-4 ماه آینده، این بیمه‌گذاران، یعنی مردمی که بیمه‌نامه خریداری می‌کنن، جای شرکت‌های بیمه می‌ایستن و شرکت‌های بیمه تبدیل به پیمانکارهایی خواهند شد که در مدیریت ریسک و مدیریت پورتفوی بیمه‌ای بیمه‌گذاران، سازمان‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها باید برای جامعه بیمه‌گذاران کار بکنند. یعنی توسعه اقتصادی از مسیر علمی باید از این به بعد پیگیری بشه، نه منافع سهامداران و ذینفعان کوچک و محدود.
درسته. خیلی از شما متشکرم آقای حاجی اشرفی. خیلی خوب، امیدوار کننده و بسیار واضح صحبت کردید. امیدواریم که دوستان ما در هر حوزه‌ای که هستند با حرفای شما دلگرمتر بشن، برای اینکه همگی با هم، یعنی با مشارکت همدیگه، بتونیم قدم‌های مثبتی در جهت تولید و تحقق این شعار برداریم.
انشالله. من برای هموطنان عزیزم، جوانان عزیزمون، کارآفرینانمون در این سال و سالهای آتی آرزو موفقیت میکنم. برای جناب علی و تیم همکارانتون در رادیو آرزو موفقیت و برنامه سازی های بسیار موثرتر رو دارم.
درود بر شما، با تو خدافظی میکنم.
زنده باشین. خدا
حافظ. خدا نگهدار. گفتگوی بهاری و همچنان با موضوع اتحاد همراه شما هستیم. گفتیم شنیدین که میگن یک دست صدا نداره؟ تا طعم اتحاد رو کجای زندگیتون چشیدید؟ 30,000 10,35 و 22,65-22,85 پلهای ارتباطی بین ما و شما.
با سلام و عرض ادب، مهدی لطفی هستم از شهر ارومیه. اصولا اتحاد و همبستگی یک نیاز جامعه کنونی ما هست که بسیار هم ضروری هستش. اگه مردم بخوان زندگی خوبی داشته باشن و تحولات عظیمی تو زندگیشون رخ بده، خب باید اجتماعی زندگی کنن، اجتماعی فکر کنن و اجتماعی تصمیم بگیرن. یعنی نیروهای کوچکی که باعث میشه اتحاد و همبستگی به وجود بیاد، تو اون نقطه باید متمرکز بشیم که بتونیم تبادل افکار و عقایدمون در یک راستا باشه. اصولا شاید به نظر من بشر بدون تعاون و رفتار اجتماعی نمیتونه به زندگی خودش ادامه بده و باید افراد یک جامعه با هم دیگه متحد باشن. همونطوری که امام خمینی تو رسالهشون هم میفرماید که یک ضروری فطری، عقلی و شرعی یک اجتماع هستش و برای بقای حیات جمعی یک زندگی، یعنی چاره جز پذیرش اون نداریم و باید همگی در یک راستا حرکت بکنیم.
دوستی با پیشماره 919، سه شماره آخر 586 نوشتند اتحاد و همبستگی راهی است مطمئن برای مقابله با شکست و ناکامی ها. با اتحاد سدی استوار برای تلاش و پشتکار فراهم خواهیم ساخت. آقای محمد نخعی از طبس هم نوشتند وحدت در مقابل دشمن قسم خورده بارها و بارها در بین ما ایرانیان تبلور پیدا کرده. ما ایرانی ها هیچ وقت اتحادمون رو از دست نمیدیم. خانم فاضلی گفتند به نظر من یک دست هیچ وقت صدا نداره. مادر بزرگم هم همیشه همینو میگفت و من خودم به این باور رسیدم که وقتی کنار هم هستیم نه میترسیم و نه کسی میتونه به ما نفوذ کنه. ریحانه نوشته یک دست هیچ وقت صدا نداره، با هم موفق میشیم و به مقصد میرسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، طاعت و عباداتتون قبول، سال نوتون مبارک. میخوام از شما هموطنان عزیز دعوت بکنم که در یک پویش مردمی که به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی برگزار میشه شرکت کنید. محورهای مسابقه روز جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی و استقلال آزادی جمهوری اسلامی. شما میتونید آثار خودتون رو در قالب‌های نماهنگ و موشنگرافی، پوستر و عکس، متن ادبی، خاطره، شعر و داستان کوتاه به نشانی www.ccoip.ir ارسال کنید و یا در فضای مجازی با هشتگ روز جمهوری اسلامی منتشرش کنید. تا 15 فروردین هم برای ارائه آثارتون مهلت دارید. به نفرات اول تا سوم هر بخش هم که هدایای نفیسی اهدا میشه. منتظرتون هست.
خب همینطور که در ابتدای برنامه هم عرض کردیم، امروز در تقویم ملی ما روز 12 فروردینه، روز فتح و ظفر مردم ایران، روز مردم سالاری دینی، روزی که همه با هم رأی عاری دادند به جمهوری اسلامی. میخواییم در این زمینه و البته درباره اتحاد و همدلی با آقای دکتر حسین کاشانیپور، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل و همچنین دستیار ویژه شهردار تهران در کلان پروژه های اجتماعی صحبت کنیم. آقای دکتر کاشانیپور خدمتتون سلام عرض میکنم، طاعتتون قبول.
سلام علیکم خدمت سرکار عالی و همه همکاران محترمتون و شنوندگان بسیار عزیز این برنامه، عرض سلام و ادب و احترام دارم. تبریک سال نو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همچنین تبریک روز جمهوری اسلامی رو و اینکه انشاءالله در این شبهای قدر پرتوفیق و پربهره باشه.
انشاءالله. آقای کاشانی پور، با توجه به اینکه ما بر میگردیم در روز 12 فروردین به سال 58 در یک همه پرسی که با رأی بیش از 98% مردم به تغییر نظام، مردم به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادن. خب همه پیرو دستورات حضرت امام داشتن هدف گذاری میکردن، مبارزه رو آغاز کردن، بعد این مبارزه به سرنگونی رژیم صهیونیستی به رژیم پهلوی منجر شد و بعد هم خب قرار بود که یک جمهوری اسلامی در حقیقت پایه‌گذاری بشه در ایران، اما حضرت امام تعیین نوع حکومت رو بر عهده مردم گذاشتن و این در حقیقت فکر میکنم نماد بارزی از اتحاد مردم ایران باشه، درسته؟
بله، ببینید شما، ما فکر میکنم یک انتخابات بسیار بی‌نظیر در سال 1358 در فاصله بسیار کوتاه بعد از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد. این همدلی در دوران انقلاب خیلی قشنگ شکل گرفت، یعنی از تقریبا از سال 56 دیگه که رفته رفته انقلاب به اوج میرسید، این همدلیه داشت واقعا شکل نهایی خودش رو پیدا میکرد و تبلور و ظهورش در 12 فروردین نمایان شد. ما هیچ انقلابی رو نداریم به این سرعت رهبران انقلاب برن سراغ رأی مردم. حضرت امام به محض اینکه دولت موقت رو تشکیل دادن، اولین مطالبه شون از دولت موقت برگزاری به همه پرسی نظام که ما میبینیم این اتفاق با فشارهای خود حضرت امام در 10 و 11 فروردین 58 اتفاق میفته، حدودا 48 روز بعد از پیروزی انقلاب.
بله دقیقا.
بله. بعد در 12 فروردین که میشه 50 روز بعد از پیروزی انقلاب اعلام میشه، در شامگاه 11 فروردین همه پرسی خاتمه پیدا میکنه و 12 نتیجه اعلام میشه. یک همدلی بی نظیر. واجدان شرایط شرکت در انتخابات در اون زمان 20,857,391 نفر اعلام شده بود توسط وزارت کشور وقت.
بله.
و این تعداد که 20,309,595 نفرشون شرکت کردن.
بله.
97.34%
بی سابقه است.
بله اصلا. و با توجه به اینکه تعرفه‌های رأی گیری دو قسمت داشت، آری و نه.
نه بله.
هیچ کنون رأی سفید و باطلی پس از صندوق‌ها خارج نشد. تعداد 20,286,353 رأی آری از صندوق‌ها خارج شد که نشان از 99.24% رأی به جمهوری اسلامی بود و تعداد 153,755 رأی نه از صندوق‌ها خارج شد.
بله.
76% رأی به غیر از نظام جمهوری اسلامی بود، یعنی نبودش. شما ببینید، حالا من اینا رو اشاره کردم که اون همدلی که شما فرمودید اینجا در واقع نشون داده بشه. نمیدونم صحنه ها رو دیدید حتما.
بله.
کسانی که بر دوش خودشون مادران و پدران پیرشون رو حمل کردن، اووردن در کنار صندوق های رأی. همین کاری که الان هم انجام میشه، بعضن عروس ها و داماد هایی که اومدن و امثال اینها اومدن و این روز بزرگ رو برای نظام مقدس جمهوری اسلامی رقم زدن و بعد از اون حکومت و به اصطلاح شاهنشاهی 2500 ساله که ادعاشو داشتن، مردم اومدن خودشون نظام برای خودشون انتخاب کردن، حتی اصل نظام رو. یعنی این نظام یک نظام مردم پایه است و این نظام مردم پایه انقدر به رأی مردم اهمیت میده، حتی تو شکل نظام در گام اول امام رضوان الله تعالی علیه تأکید داشتن مردم خودشون نظام رو انتخاب کنن و این روز شکل گرفت و اساسش میتونم بگم به شما همون همدلیه که فرمودید، همون همراهیه، همون انسجام و اتحادیه که ملت ایران داشتن. خب یک پیروزی بسیار بزرگ بود. شاید این سوال پیش بیاد، خب چرا الان این به قول معروف شرایط رو ما تجربه نمی کنیم؟ ببینید تو طول این 45 سال همواره اتحاد ملت ایران نشانه رفته، همیشه خواستن با انواع جنگ های روانی، جنگ شناختی، جنگ های ترکیبی مردم رو از هم جدا. این هوشیاری ملت ماست که این میراث وحدت و اتحاد خودشون رو حفظ کنن و نگذارند به قول معروف اون عظمتی که اون روز خلق شد، که امروز ما 45 سال تونستیم راه بسیار بلندی رو طی بکنیم، از یک ملت وابسته به یک ملت مستقل تبدیل بشیم و امروز در جهان جایگاه داشته باشیم. اون زمان خود سردمداران حکومت ایران، رژیم پهلوی، مثلا میگفتن آقا ما بدون اجازه استکبار هیچ کاری تو این کشور نمیتونیم بکنیم. سران نظامی ما باید مورد تایید آمریکا میشدن، یعنی فانتوم به ما میفروختن، گفتن در ازاش باید فرمانده نیرو هواییتون با تایید ما بشینه. مثلا اونجا فرماندهی که تایید بیگانگان و زیاده خواهان رو داشته باشه به چه درد این ملت میخواد بخوره؟ شما ببینید چه جوری میخواد از این ملت دفاع کنه. برای همین بود حالا چه زمان پهلوی اول وقتی که روس‌ها از شمال، انگلیس‌ها از جنوب حمله می‌کردند، اون تشکیلات نظامی که نوسازی هم شده بود ارزشی برای ملت، برای دفاع ملت نداشت و واقعا ما یک یتیمخانه ایران رو داشتیم که از شمال و جنوب بهمون حمله می‌شد. اینا فقط قلدربازیشون برای ملت بود و ما با نظام جمهوری اسلامی تونستیم با یک فاصله کوتاه، با همون همدلیه، یک جنگ 8 ساله به ما تحمیل شد. این ملت رو من در برابر یک سفارایی 40 کشور مستقیم، 80 کشور غیر مستقیم که به ملت ما حمله کردن، اینا رو شکست دادن و یک درسی دادن که دیگه بعد از اون کسی جرأت نزدیک شدن به ایران
نداشت،
نداره. بله. حتی مستقیم. اینا برکات جمهوری اسلامی بود، پیشرفت‌های علمیمون، استقلالمون، آزادیمون و این جایگاه جهانیمون. یه روزی با برای خودمون نمیتونستیم تصمیم بگیریم، نخست وزیر میخواستن تعیین کنن، فرح تو کتاباش مینیم، تو خاطراتش مینیم، بعد از سفارت‌های انگلیس و آمریکا اجازه میگرفتن. الان دنیا جمع میشن میرن توی سوریه، میخوان مثلا رژیم سوریه رو ساقط کنن و ما میدونیم اونجا گام اوله برای اینکه بعدن به ما برسن.
بله.
و ما اونجا میریم و نقش آفرینی میکنیم که عنوان تمام کشورهای اروپایی و غربی و عبری و نمیدونم عربی و همه اینا جمع شدن اونجا به خاطر اراده ملت ایران. میگن آقا اراده خود ملت سوریه باید محقق شه، اونا مردم باید تعیین کننده باشن، شکست میخوره. این عظمت، عظمت جمهوری اسلامی ماست که ما توانستیم به این جایگاه جهانی برسیم. از نظر رشد علمی، از نظر رشدهای مختلف، از نظر علمی در واقع سواد مردم خودمون، میزان رشد علم در کشور، دستیابی به پیچیده ترین علوم و فنون که ما اون زمان واقعا تو همه عرصه‌ها عقب نگه داشته می‌شدیم، یک ملت مستضعف به تمام معنا بودیم. الحمدلله این در پرتو این همدلی نظام مقدس جمهوری اسلامی تأسیس شد، برقرار شد، تا اینجا رسیدیم. من به عنوان یک ایرانی عرض میکنم، خیلی از دلسوزان ایران در سراسر جهان میگن قدر این نعمت رو باید دونه. این نظام مقدس اینقدر برکت داره که با خون هزاران